ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. یک نماینده مجلس میگوید ایران و آمریکا مذاکرات مستقیم هم دارند. دانشجویان متحسن دانشگاه هنر توسط رئیس حراست مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. دولت ابراهیم رئیسی برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدش طرحی را ارائه کرده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. همزمان با گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره مذاکرات بی سر و صدای آمریکا با تهران، فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت ایران و آمریکا مذاکرات مستقیم هم دارند. آقای مالکی در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران گفت این مذاکرات بیشتر برای آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران است. همچنین به گفته او در بحث زندانیان و مصادیق آن هم صحبت شده و ایران هم موافق این مسائل است. او تاکید کرد که مذاکرات مستقیم رسمی نیست. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین تصریح کرد مذاکراتی که با وساطت عمان با آمریکایی‌ها انجام می‌گیرد در بخشی از موضوعات به نتایجی رسیده. علی خامنه‌ای پیش از این بارها مذاکرات مستقیم با آمریکا را ممنوع اعلام کرده بود. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور از ضرب و شتم شدید دانشجویان متحسن در دانشگاه هنر تهران از سوی رئیس حراست این دانشگاه خبر دادند. بر اساس این گزارش، این مقام حراست که نام او حمزه برزویی اعلام شده، حدود ساعت 2:30 بامداد پنجشنبه دانشجویان متحسن را مورد ضرب و جرح شدید قرار داده. این کانال تلگرامی حال چند تن از دانشجویان را وخیم گزارش کرده است. شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز چهارشنبه 24 خرداد ماه اعلام کرده بود که حدود 50 دانشجوی دانشگاه هنر در اعتراض به اجباری شدن مقنعه در پردیس باغ ملی این دانشگاه دست به تحصن زدند. بر اساس این گزارش ها، حراست دانشگاه مانع از رساندن آب و غذا به دانشجویان و استفاده از سرویس های بهداشتی کرده بود. در نخستین همایش حجاب و عفاف که با حضور مهاجرین افغانستانی ساکن قم برگزار شد، علی اکبر زارعی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم، درباره قانون حجاب برای اتباع افغانستانی گفته است در صورت رعایت نکردن حجاب برای آنها عواقب و هزینه های سنگینی از جمله قطع شدن خدمات اجتماعیشان و حتی ممکن است دلیل اخراجشان از کشور هم شود. در همین موضوع من با فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی، گفتگو کردم و از او پرسیدم که این هشدار جمهوری اسلامی به اتباع افغانستان به چه معناست؟
ببینید، اصولا ایران یک کشور مهاجرپذیر هست. سال 2016 IOM اعلام کرد که ایران جزو 3 کشور مهاجرپذیر در جهان است. ما تعداد بسیار زیادی مهاجر اتفاقا از کشور افغانستان داریم. منتها الان می‌بینیم که یک چنین شرایطی رو برای مهاجرینی که از این کشور در واقع در کشور ما ایران حضور دارند در نظر گرفتند و اونها رو تهدید کردند به خدمات اجتماعی. در درجه اول مسئله اینه چه خدمات اجتماعی در واقع داده میشه که در برابرش هزینه‌های گزافی پرداخت نمی کنند این عزیزان. بحث دوم اینه که چرا یهو الان، آیا این به این اختلافی که بر سر، حالا این اختلاف قضایی من بهتره بگم، بر سر حقاوی هیرمند بین جمهوری اسلامی و طالبان پیش اومده ربط داره؟ اینکه جمهوری اسلامی سیاست‌های جنگ طلبانه خودش رو داره گسترش میده و حالا از مظلومیت اتباع مهاجر در ایران داره استفاده میکنه با توجه به اینکه میدونه به هر حال اینا دولت مطبوعی درست حسابی ندارن و در واقع به بهانه حضور همون حکومت هست که در یک کشور همسایه حضور پیدا کردن. اگر قرار هست برای اتباع افغانستانی سختگیری بشه، چرا فقط برای مهاجرین افغانستانی این اتفاق داره میفته؟ چرا برای مثال توریست هایی که از کشورهای حالا اروپایی یا از جوامع به اصطلاح غربی وارد خاک ایران میشند اینقدر شامل این سختگیری ها نمیشه شرایط براشون؟ در واقع اون چیزی که من میخوام بگم بیشتر به نظر میاد که یک نوع همون ضعیف کشی سیستماتیک جمهوری اسلامی باشه، چیزی که توش ید طولا داره. وقتی میبینه که یک اقلیتی، برای مثال یک اقلیت مهاجرتی، در حال حالتی به هر حال هست که یک مقداری آسیب پذیر هست، طبیعتاً این فشار رو بیشتر میکنه و سعی میکنه آزار رو به حداکثر خودش برسونه تا به نوعی حتی ممکنه به خواسته های عجیب دیگری که در سر داره از طریق وارد کردن این فشار برسه. به هر حال ایجاد تنش روش و رفتار جمهوری اسلامی هست و من فکر میکنم این فشار آوردن هم در راستای همین ایده ای هست که خب میدونیم جمهوری اسلامی توش ید طولا داره.
پیرو صحبت شما، در قم حدود 220,000 تبعه خارجی زندگی میکنه که 90%شون افغانستانی هستند. جمهوری اسلامی اساسا امکاناتی هم به مهاجرین افغانستانی نمیده همطور که شما گفتین و برای زندگی در ایران داره بهشون خیلی سخت میگیره که شاید روی حجاب توریست های دیگر مهاجران انقدر سختگیر نباشه. البته که از سوی دیگه هم ما شاهد گروگان گرفتن بعضی از افراد با ملیت های دیگه هم هستیم. اما اساسا میخواستم از شما بخوام که در رابطه با سیاست جمهوری اسلامی در رفتار با اتباع خارجی بیشتر توضیح بدین، چه سیاستی رو اونا در پیش گرفتن؟
ببینید، یک نوع عشق و تنفر هست. این رفتاری هست که شما مدام در بی پرینسیپی جمهوری اسلامی ملاحظه میکنید. در درجه اول بستگی داره که اتباع خارجی به قول معروف از کجا باشند و در چه کانسپتی وارد ایران شده باشند. آیا مهاجر هستند، قرار ماندگار بشن، آیا پناهجو هستند یا نه، برای مثال فقط توریست هستند. اینکه حالا از چه کشوری میان، آیا از اروپا میان، آیا از امریکا میان، هم برای اینا متفاوته. یا برای مثال آیا از مثلا کشورهایی مثل چین میان که جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک خوبی رو با اونها داره، یا حتی یک حالت رئیس و مرعوسی بین این کشور و جمهوری اسلامی ایران وجود داره. بذارید به صورت خلاصه اینطوری بگم، برای جمهوری اسلامی به نظر میاد که اتباع، به خصوص اتباع دو تابعیتی از اروپا، لقمه های چربی هستند که بتونه کشورهای اروپایی رو که همیشه در موضع حساسی به خصوص سر مسئله هسته‌ای، جنگ افروزی و به خصوص پدیده مهاجرین و پناهجویانی که میتونه جمهوری اسلامی به این سمت، به سمت این کشورها ارسال کنه، قرار دارن در واقع پیش میاد. یعنی همیشه شما میبینید که از موضع فشار نسبت به این قضیه جمهوری اسلامی برخورد میکنه و حتی گروگانگیری هایی رو در این سالها داشتیم و هنوز هم متاسفانه شاهد هستیم که داره رخ میده. اما وقتی در مورد کشورهایی مثل امریکا میشه، چون به هر حال جمهوری اسلامی سعی میکنه، به خصوص بستگی داره که کدوم حاکمیت، یعنی مثلا دموکرات ها بر سر کار باشن یا جمهوری خواها، میبینیم که این قدرت چانه زنی تغییر میکنه در جمهوری اسلامی یا اصلا جرأت گروگانگیری. به هر حال رویکرد چندان مثبتی نداره. یعنی شما هم میبینید که مایل هست این افراد وارد بشن که بتونه اگر لازم باشه به عنوان یک سمبل کشور آزاد بهشون نگاه کنه و بگه ببینید من که کشور آزاد دارم که شما به عنوان یک توریست میتونید وارد بشید و ببینید. اما از سوی دیگه به اینها به عنوان یک جورهایی تبدیل میشه به یک تله‌ای و از سوی دیگه به اینها به چشم طعمه‌هایی نگاه میکنه، به قول معروف برای روز مبادا، برای اینکه بتونه هر زمان که مایل هست اینها رو علم کنه برای زورگویی. مثال هاشم فراوانه، چه عزیزانی که تابعیت ایرانی هم دارند، چه کسانی که به هیچ گناهی فقط به عنوان یک توریست یا حتی فعال خیریه وارد ایران شدن و به قولی در این دام گرفتار شدن. به هر حال سیاست خارجی دوستی در کار نیست. یعنی هر چقدر فرهنگ مردم مناسب و به گونه‌ای دوستانه است نسبت به تمام توریست هایی که وارد ایران میشند، رویکرد دولت بسیار منفی و بسیار خصمانه بوده تا حالا، چه در قالب همین قوانینی که راجع به صحبت کردیم، چه در قالب توریست ها که ممکنه به حجابشون گیر ندن اما امنیتشون در واقع در خطره.
گفتگویی شنیدید با فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
شب گذشته جنوب اوکراین مجدداً هدف حمله پهپادهای انتحاری ساخت ایران قرار گرفت. به عقیده مقامات اوکراینی، تشدید حملات هوایی روسیه با آغاز ضد حمله ارتش اوکراین مرتبطه. عملیاتی که با مقاومت سرسختانه نیروهای روس مواجه شده. بشنویم از آنا رایسکایا.
دست کم 4 موشک و بیش از 20 پهپاد مدل شاهد شب گذشته به اودسا، میکولایو و دنیپر در جنوب و شرق اوکراین پرتاب شد. گفته می شود تمام پهپادهای انتحاری و یک موشک رهگیری شدند و این حملات تلفاتی در پی نداشته. حمله شب قبل با اودسا 3 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشته بود و در نتیجه حمله به کریوریخ زادگاه رئیس جمهور اوکراین که شب قبل برای دومین بار طی 3 شبانه روز گذشته با موجی از پهپادهای ساخت ایران مواجه شد، دست کم 12 تن کشته شدند. ناتالیا گومینیوک، سخنگوی نیروهای اوکراینی در جبهه جنوب، احتمال داد که به ظن نظامیان روس شهرهای مجاور خط مقدم ممکن است به عنوان مراکز پشتیبانی ارتش اوکراین استفاده شود و این در حالی است که بر اثر حملات هوایی روسیه عمدتاً ساختمانهای مسکونی و تأسیسات شهری تخریب شده.
ворог намагається атакувати області, які вважає своєрідним логістичним хабом для сил, які перейшли до активних дій.
از گزارش اخیر ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین برمی آید. طی 24 ساعت گذشته نبردهای سنگین در طول کل خط مقدم ادامه داشته، اما نیروهای اوکراینی پیشروی نداشتند. میخائیل پودلاک، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، پنجشنبه در تلویزیون ملی گفت در این مقطع اهداف نظامیان اوکراینی عبارت است از شناسایی نقاط ضعف سیستم دفاعی روسیه، تضعیف توان مقاومت و افزایش فشار روانی. او با اشاره به ادامه عملیات تدافعی و تهاجمی در طول خط مقدم که بالغ بر 1800 کیلومتر است گوش زد کرد نباید منتظر پیشرفت سریع باشیم.
Наступление разворачивается постепенно. Это гигантская 1800 километров линия фронта, множество различных действий на разных направлениях.
از توضیح اخیر مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین برمی آید که ضد حمله ارتش اوکراین هنوز آغاز نشده. این در حالی است که چند روز پیش ولودیمیر زلنسکی آغاز رسمی این عملیات را تایید کرده بود و ولادیمیر پوتین ادعا کرد که این ضد حمله شکست خورده. ولری رابخ، کارشناس نظامی، درباره تازه ترین تحولات جبهه بیشتر توضیح می دهد.
تا کنون درگیری ها عمدتاً در دو محور بود، در جنوب غربی استان دونتسک و مناطق مجاور با استان زاپوریژیا، و مشخص شد که روسیه برای دفاع آماده شده و نمیتوان انتظار داشت نیروهای روس مانند خرسون و خارکیف در سال گذشته از منطقه دونتسک یا جنوب عقب نشینی کنند. این بدان معنا نیست که خطوط دفاعی روسیه شکست ناپذیر است، بلکه بدان معناست که اوکراین باید با احتیاط عمل کند. احتمالاً در این مقطع تلاش نظامیان اوکراینی بر آن متمرکز است که روسیه را ترغیب کنند نیروهایش را از پشت سنگرها بیرون بیاورد. صرفاً پس از این نیروهای اصلی اوکراین وارد عمل می شوند و آن وقت خواهیم فهمید عملیات آنها موفقیت آمیز بوده یا شکست خورده.
پنجشنبه وزیر دفاع اوکراین در رامشتاین آلمان با وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا و مقامات ارشد نظامی 50 کشور متحد دیدار و درباره نیازهای تسلیحاتی اوکراین رایزنی می کند. همزمان گزارش ها حاکی است که یف تحت فشار بین المللی به ویژه از سوی آمریکا قرار گرفته تا طی عملیات ضد حمله خود به نتایج قابل توجه دست یابد. پیتر پاویل، رئیس جمهور جمهوری چک، در مصاحبه با رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد گفت چنانچه اوکراین در ماه‌های پیش رو نتواند ضربه جدی به روسیه وارد کند، تدارک عملیات نظامی جدید چند ماه به درازا خواهد کشید و بعید نیست انسجام بین المللی در حمایت از اوکراین تضعیف شود.
Get ready for a new offensive will take sufficient amount of time with all associated difficulties including continuity of support.
همزمان با توجه رو به رشد بین المللی به تحولات میدانی تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، تلاش ها برای پایان دیپلماتیک این جنگ نیز ادامه دارد. پس از ترکیه، چین، برزیل و اندونزی، هیئتی از 6 کشور آفریقایی وارد عمل شدند. و پیش از سفر به کیف و مسکو درباره ابتکار خود به کشورهای اروپایی رایزنی می‌کنند. اما از اینجا که این طرح آغاز مذاکرات را پیش از عقب نشینی نیروهای روس از مناطق اشغال شده در نظر دارد، پیش پیش از سوی کیف رد شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و در خبری کوتاه، خبرگزاری ایلنا از طرح دولت برای افزایش سالانه 1% مالیات بر ارزش افزوده و آغاز به دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی از 3 ماه امسال خبر داده. در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات غیر مستقیم در ایران برای خرید هر نوع کالا 9% است. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم جستجو کنید.